بسم الله الرحمن الرحیم. ولک الحمد یا لا اله الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین فاستجب لنا و نجنا من الغم و کذالک تنجی المؤمنین صل علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی علی العظیم. آن شتاب الان گذشت در ادامه بحث اصالت عدم تزکیه اینجا بود که فرمایش محقق همدانی ذکر شد. ایشون فرموده بود که نجاست بر غیر مزکا هم بار می شود. خب خیلی قائلن غیر مزکا هم نجسه، همونطور که میته نجسه غیر مزکا هم نجسه. استدلالیشون به یه روایتیست از سیقل، مکاتبه سیقل. امام فرمود فَإِنْ كَانَ مَا يَعْمَلْ وَحْشِيًا زَكِيًا فَلَا بَأْسَ. میپرسه در رابطه با لباس، در رابطه با تسمه کمر، در رابطه با چیزایی که از پوست حیوانات تهیه میشه و این حیوانات وحشی هن، مثل گورخر. گورخر یک حیوانیست که پوستش قشنگه دیگه، از قدیم ازش استفاده میکردن به خاطر زیباییش. مثلا حضرت بفرمان اگر گور خر حالا من میان روی مثال مزکا بشه لا بأسه. این لا بأسه رو مرحوم محقق همدانی مطلق گرفته. این لا بأسه فی تو لباست باشه، نماز براش بخوانی، و لا بأسه از این طهارت و نجاست، یعنی پاک، پاکی رو از این در آورده. مرحوم خویی فرماد فرمایش محقق همدانی کامل نیست و قابل دفاع نیست. چرا؟ چون این لا بأسه در مقام بهره‌وری از پوست این حیوانات وحشی است در برابر میته. امامی که داره میگه این حیوانات وحشی که مزکا میشن، تزکیه میشن، لا بأسفی در برابر میته، که در صدر خود همین روایت هم آمده، در برابر میته چیه؟ میته چه خصوصیاتی داره؟ میته ازش نمیشه استفاده بشه به هیچ وجه، اما این از اینها میشه استفاده بشه. ولی چه استفاده ای؟ استفاده این که بگیم مثلا پاکه، مسئله پاکیشه. ایشون فرمود استفاده نمیشه و یشهد علی ان ذکر الوحشیه لا دخل فی طهارت جلدهی یقیناً. خود کلمه حالا این وحشی هست، گور خر هست، این دلالت نداره برای این که پوستش پاکه. شما پاکی رو نمیتونید برداشت بکنید. در نتیجه مرحوم محقق خویی میفرماد اصالت عدم تزکیه در اینجا جاری میشه، حرمتش رو اثبات میکنه، حرمتش رو اثبات میکنه و طهارتش رو شما نمیتونید اثبات کنی، طهارت رو نمیتونید اثبات کنی. این نظریه مرحوم های خویی هست. بله، لکن در مقابل فرمایش های خویی میشه این رو گفت طبق قواعد اولیه، همونطور که شیخ اعظم فرمود و مرحوم آخون فرمود، غیر مزکا با میته حکمش یکیه تو شریعت در قواعد اولیه. این هرچه آثار مترتب می شود بر میته مترتب میشه بر غیر مزکا، از جمله نجاست. نهایتاً اگر تونستیم از یک روایتی استفاده کنیم خصوص نجاست برای بله حیوان حرام گوشت یا حیوان غیر مزکا، حیوان حرام گوشت غیر مزکا نجاست براش نیست و به ها، اگر دلیلی نباشه همون اصل اولی رو میگیم. به نظر میرسه اصل اولی همینه که فرمایش مرحوم آخون و فرمایش مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه امام مستحکمه. آنچه بر میت مترتب است در شریعت بر غیر مزکا هم مترتبه، یعنی همونطور که میت نجسه غیر مزکا هم نجسه. دلیلی که بخواد پیدا بشه و دلالت کنه بر این که در خصوص غیر مزکا طهارت هست که بعضی از متأخرین هم فتوا دادن نسبت به همین گوشتی که از خارج از کشور میاد، شما شک میکنید در این که مزکا هست و مزکا نیست، میگن خوردنش حرامه ولی پاکه. تنها دلیلی که میتواند اینجا به عنوان یک دلیل مستحکم مطرح بشه اصالت طهارت است، کل شیء لک طاهر. خب اصالت طهاره هست ولی استثناء و عدم تزکیه هم هست. اگه بتونیم بین این دو تا دلیل جمع بکنیم، استثناء و عدم تزکیه میشه غیر مزکا، بگیم اصالت طهاره یک اصل تحکمیه که ما هم در مباحث گذشته رو پذیرفتیم. اصالت طهاره یک اصل تحکمیه، جنبه حکومتی داره، ولو در ذیلش یک اصلی باشه که بخواد اثبات کنه مثلا این غیر مزکاست، باشه اثبات میکنه غیر مزکا. حالا شک داریم همین غیر مزکا با شبهاتی که پیرامونش هست پاک هست یا پاک نیست. حالا کلال حرمت که کسی شکی نداره حرامه، چون حرمت قرآن داره میگه حرمت علیکم المیته، بعدم میگه الا ما زکیتم، غیر مزکارم میگه حرامه، خود قرآن میگه حرامه، روایت هم میگن حرامه، ولی تو نجاستش بگو مگو هست. وقتی تو نجاستش چنین چیزی هست شما استصحابم بکنی عدم تزکیه، این غیر مزکار اول کلامه، غیر مزکار نجسه یا نجس نیست. اگه پذیرفتیم که اصالت و طهاره با اصالت و اصالت الحلیه خیلی فرق میکنه، اصالت الحلیه اصل تحکمی نیست، اصالت الطهاره اصل تحکمیه. یه جایی ما پنبهش رو زدیم گفتیم اصالت الطهاره شریعت مقدسه در بحث نجاست و طهارت خیلی سهل گرفته، خیلی سهل گرفته، چون آسون گرفته در حرمت نه، در بحث اکل و شرب نه، سخت گرفته. در بحث طهارت و نجاست شما نگاه بکنید تو ادله میبینید میگه تا یقین پیدا نکردی که نجسه بگو پاکه. لذا لازم نیست کلام محقق همدانی رو بیاریم از اون لابحثش استفاده کنیم. با وجود کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه حرام بعینه هم که داره، حالا اون هم نداشته باشه اصالت طهاره میشه یک اصل تحکمی. نتیجتا در ما نهنفی اگر هم یه وقت فتوا بدیم به گوشتی که از خارج میاد با فرض این که غیر مزکا بودنش با استصحاب عدم تزکیه اثبات میشه بالفرض، حرمت رو شاخشه ولی نجاست نه، نجاست رو باید بدیم دست کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه ولو غیر مزکا باشه. با این نگاه فتوای متأخرین هم درست میشه، اما فرمایش محقق همدانی رو من چون پیدا نکردم دقیق روایتش کامل، میگذارم برای یک جلسه ای که این حدیثی رو که مرحوم محقق همدانی روش کار کرده ازش خواسته استفاده کنه اون رو انشاءالله فردا تکمیلش میکنیم. فعلا ادامه بحث رو بگم تا برسیم به تنبیه دوم. خلاصه آنچه که گذشت رفقا، خلاصه آنچه که از اول تنبیه اول گفتیم میخوام فهرستوار بگم. یک، تزکیه عبارت است از افعال مرکبه‌ای که در حیوان وارد می شود و قابلیت شرط است و دخالتی در مفهوم تزکیه ندارد. یک. دو، شک در مفهوم تزکیه به هر شکلی که تصور شود مساوی است با استصحاب عدم تزکیه. اینم دو. سه، شک در قابلیت دو صورت داره. یک، شک بدوی. دو، شک با مسبوقیت قابلیت. در صورت اول اصالت عدم قابلیت جاری می شود، در صورت دوم اصالت قابلیت متیقنه. تلگرافی خلاصه ما. چهار، آنچه که از ادله شرعیه استفاده می شود این است که تمام حیوانات قابلیت تزکیه دارند الا ما خرج به دلیل. پس اصالت عدم تزکیه از ناحیه قابلیت، حواستون باشه، اصالت عدم تزکیه از ناحیه قابلیت فقط ثمره علمی داره، ثمره عملی نداره. اصالت عدم قابلیت. پنج، اصالت عدم تزکیه در هنگام شک در تزکیه اصل مسلمی است، چه در باب شک شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه. اصالت عدم تزکیه عند شک فی تزکیه که اون پنجتا بود، یه اصل مسلم است هم در شبهه حکمیه هم در شبهه موضوعیه. شش، عنوان میته در شریعت دارای آثار متعددی است و اما عنوان غیر مزکا با میته در بعضی از آثار مشترک است. همین نجاستی که گفتیم الان نیست دیگه، برای غیر مزکا جدا میشه. هفت، حکم به نجاست در حیوان غیر مزکا دارای دلیل نیست، گرچه طبق قواعد اولیش هست ولی دلیل محکمی نداره، اونم باز به خاطر کل شیء لکه حلال لکه طاهر. هشت، قاعده سوق اماره است و همچنین قاعده فراق. در هنگامی که این دو قاعده موجود باشن نوبت به اصل موضوعی و اصل حکمی نمیرسد. اینو اماره. نو، فرمایش محقق همدانی تا امروز، البته تا امروز، فردا شاید تغییر کنه، فرمایش محقق همدانی که نجاست هم مترتب می شود بر غیر مزکا مستحکم نیست. تا ببینم می شونم اکسی بهتر. ده، فرمایش محدث بهرانی، این دوتا رو نگفتیم دیگه تا بالا، این دوتا یازده، ده و یازده بگم تمومش کنم. یک کلامی داره محدث بهرانی در حدائق، از اصولین تعجب میکنه، یه تعجبی داره از اصولین، میگه من تعجب میکنم از اصولین که چرا این کاری کردن. حرفش اینه، می‌فرماید که اصولین حکم کردن به حرمت گوشتی که مسحوق و تزکیه است و اصل عدم تزکیه جاری کردن. یه گوشتی رو که شک کردن که تزکیه شده یا تزکیه نشده اصل عدم تزکیه جاری کردن. فرض این که همین اصولیین قائلن به کل شیئن لکه حلال حتی تعلم انه و حرام، چقدر به سر ما اخباریون زدنی رو کل شیئن لکه حلال رو به عنوان یه دلیل بر براءت قبول دارن، بعد میان توی بحث گوشت مشکوک میگن از عدم تزکیه است پس حرامه، این دلیل محکم رو بهش عمل نکردن. تعجب میکنم از اصولیین، اصولی شدن میگن کل شیء لکه حلال، بعد در بحث شک در تزکیه و عدم تزکیه استصحاب عدم تزکیه جاری میکنن میگن گوشت رو نمیشه خورد، علاوه فرض این که تو دستشون کل شیء لکه حلاله. خب مشخصه که این شخصیت بزرگوار غفلت کرده از این که کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه و حرام، این در حد اماره نی، این اصل براءت استصحاب هم اصل، اگه این اماره می بود چرا حرف درست بود؟ کل شیء لکه حلال رو ما از چه استفاده کردیم؟ براءت استفاده کردیم، براءتی که از اصول عملیه بود، و اگر از اصول عملیه هست که هست بازم قاعده این رو که چند وقت داریم میخوانیم اصل موضوعی مقدمه، استصحاب عدم تزکیه مقدمه چون اصل موضوعیه جلوی اصل حکمی رو میگیره، از این جهتش ایشون غفلت کرده. بنابراین من در دهم آوردم که قول محدث بهرانی که تعجب کرده از اصولیین لا وجه له، وجهی براش نیست. یک یازدهم هم باقی مونده، اصالت عدم موت حتفعن بارز، مرحوم فاضل تونی، مرحوم فاضل تونی در همین بحث امان احنفی دو تا اصل رو با هم درگیر کرده، اصالت عدم الموت حتفعن و استصحاب عدم تزکیه، گفته این دو تا استصحابا با هم تعارض میکنن، دو تا اصلا که هر دو استصحابن دیگه، هر دو استصحاب عدمی هن با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، اصالت و تعارض رو جاری میکنی. لذا در حیوانی که شما شک داری تزکیه شده یا تزکیه نشده، استصحاب عدم تزکیه نتیجه میده که این غیر مزکاست، یعنی میته است، ایشون از غیر مزکا میته فهمیده، غیر مزکا است یعنی میته. خب میته چیه؟ موت حتف انف، استصحاب میکنیم عدم موت حتف انف را، خودش نمرده، خودش نمرده پس میته نیست. یک اصل میگه میته نیست، یک اصل میگه میته است، با هم تعارض میکنن و تساقط میکنم، میریم سراغ اصالت و طهاره. کل شیء لکه حلال، هم کل شیء لکه حلال رو جاری میکنیم، هم کل شیء لکه طهاره، هم کار تمام میشه. این هم میگم بحث داره، دو تا مطلب پس بنابراین باقی بود، یکی این که فرمایش محقق همدانی رو تکمیلش کنیم که خلاصه رجمن بالغیب نباشه، تفسیر مالا یرزا صاحبو نباشه، و این نتیجه که گرفتیم البته تو این اعداد آوردم 11 تا تلخیص. یکی هم فرمایش فاضل تونی رو انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.